أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع برواياتي بود كه برای قاعده میسور به اونها استدلال شده بود. اولین روایت روایتی بود که در قوال لعالی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، که مستند این روایت جایی دیده نشده و احتمالاً روایت نباشه و ابن ابی جمهور احصائی در کلمات این رو دیده فکر کرده روایت. به هر حال ما راجع به این روایت منقوله در قوال لعالی عرض کردیم که بر فرض سندش تمام بشه، چون مطابق هست با یک نکته عقلائیه که در موارد تعدد مطلوب، عقلا میگن نمیتوانی مرتبه کامل رو انجام بدی، این بهانه نشه که اصل کار خوب رو ترک کنی. نمیتونی پذیرایی کامل از مهمان بکنی، اقل پذیرایی رو ترک نکن. در جایی که تعدد مطلوب معلومه، اینجا ارتکاز و عقلا بر همین هست که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. چون این نکته عقلائیه هست و این روایت در مورد این نکته عقلائیه صادر شده، دیگه ظهور پیدا نمی‌کنه در بیان یک نکته تعبدیه که در موارد احتمال وحدت مطلوب هم در واجب ارتباطی بگن اگر 10 جزء این واجب ارتباطی رو نمیتونی بیاری، هر مقدار که میتونی بیار، با اینکه احتمال هست که اون چه میاره هیچ فایده‌ای نداشته باشه. همین جواب رو ما در مورد روایت دوم هم میدیم که باز نقل شده در قوال لعالی هست که عن علی علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور. البته اونی که ما در قوال لعالی در جلد 4 صفحه 58 دیدیم اینه که المیسور لا یترک بالمعسور، و اینها با هم یه مقدار فرق میکنه. آقایون همین المیسور و لا یسقط بالمعسور رو گرفتن و راجع به او بحث کردن، گفتن خب ظاهر این جمله اخبار هست از این که میسور ساقط نمیشه از وجوب یا از استحباب به صرف عجز از معسور. دیگه لا یسقط معنا نداره نهی باشه، اخبار دیگه، اخبار است از عدم سقوط میسور از دوش مکلف. حالا قبلا مستحب بوده الانم مستحب، قبلا واجب بوده الان واجبه، ولذا دیگه اشکال صاحب کفایه در روایت قبلی اینجا نمیاد، چون اونجا نهی بود، میگفت نهی رو حمله بر حرمت بکنیم و این ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو مستحبات رو نمیگیره و این خلاف عمومه. ما لا یدرکه. اگر بخوایم عموم ما لا یدرک رو حفظ کنیم، پس باید لا یدرک رو نهی عام از تحریمی یا کراهتی بگیریم. اینجا دیگه این حرفا نمیاد، لا یسقط اخباره، میسور از دوش مکلف ساقط نمیشه. حالا اگر قبلا اون مرکب ارتباطی مستحب بود، خب اجزاء مقدور آن از دوش مکلف ساقط نمیشه، هنوزم مستحب. واجب بود، هنوزم این اجزاء مقدور واجب. مرحوم آقای خویی فرمود که یک مشکلی که در این روایت هست اینه که ما در مرکب ارتباطی یقین داریم اون حکم سابق ساقط شده، و اگر این میسور باز هم مستحب باشه در مستحبات یا واجب باشه در واجبات، یک وجوب آخری است. نماز با سوره اول وقت که مقدور بود دیگه وجوبش ساقط شده. الان اگر بخواد نماز بی سوره واجب باشه، یک وجوب دیگری است. پس نمیشه اینجا بگیم لم یسقط حکم المیسور، سقط حکمه و ثبت حکم آخر. ولذا باید هم بکنیم این روایت رو بر اون عام انحلالی، واجب انحلالی که هر فردی یک وجوب مستقل دارد. خب وجوب این فرد ساقط نمیشه با عجز از فرد دیگر. یعنی شما اکرام 100 عالم واجب بود به نفع واجب استغراقی، میگن المیسور لا یسقط بالمعصور. 50 نفر عالم رو نمیتونه اکرام کنیم، میسور که 50 نفر دیگر است اکرام اونها ساقط نمیشه وجوبش. خب این فرمایش های خویی ایراد داره. اولا چرا میگید لا یسقط حکم و مجاز در اسناد درست میکنید؟ نه خیر، اصلا خود میسور ساقط نمیشود. چجور میگه کتب علیکم الصیام؟ خود فعل در واجب یا مستحب بر دوش مکلف گذاشته میشه، خود فعلم در برخی از شرایط از دوش مکلف ساقط میشه. اصلا نظر آقای خویی خودش همینه که صیغه هم عبارت است از ابراز وضع الفعل علی ذمه المکلف، حالا چه در مستحبات چه در واجبات. لله علی الناس حج البیت مفادش همین است که خود حج البیت بر دوش مردم گذاشته شده. پس چرا میگید لا یسقط حکمه؟ نه خیر، فعل میسور خودش ساقط نمی شود از دوش مکلف. کلام در اینه که این نماز، این نماز بر عهده مکلف گذاشته شده بود، با عجز از نماز با سوره نماز از دوش مکلف ساقط نمی شود. آغاز نماز ساقط نشده، من تا اون شخص وجوب قبلی رفت شخص وجوب دیگر آمد. ثانیا این دقت غیر عرفی درست نیست. شخص اون وجوب قبلی می رود، یک فرد دیگری از وجوب میاد، بالاخره سنخ وجوب یکیه و صحیح عرفا بگیم ساقط نشد. تعبیر عرفی صحیحه، در استصحاب که بحث تعبیر نیست. در استصحاب ما باید تدقیق عرفی بکنیم، استثاب کنیم بقاء شخص متعقن سابق را، ولذا استثاب کلی قسم ثالث رو جاری نمیدونیم، چون میگیم اون فرد از وجوب رفت، فرد دیگر از وجوب مشکوک است. اما در تعبیر عرفی سعی بگن لم یسقط وجوبه، ولو به تدقیق حساب کنیم اون شخص وجوب نماز با سوره میره و شخص دیگری از وجوب که میره تعلق میگیره به نماز لا به شرط از سوره میاد، اما تعبیر عرفی صحیحه. چجور شما جاهای دیگه تعبیر میکنید؟ ترک واجب رو میگید حرام، در روایت هم اتقان داریم، این تعبیر عرفی است، ولی تدقیق عرفی بخوای بکنی اصلا ترک واجب که حرام نیست. اینا یک تعبیرهای عرفی است. نه المیسور بلاخره اون وجوب سابق ساقط شده. وجوب سابق یک وجوب همین تک تک هم حساب کنید، وجوب سابق تکبیرت الاحرام یک وجوب ضمنی بود که در ضمن وجوب نماز با سوره بود، الان بعد از اینکه عاجزی از سوره همین تکبیرت الاحرام اگر وجوب ضمنی داره، یه وجوب ضمنی داره که در ضمن وجوب صلات لا به شرط از سوره است، پس میشه دو شخص وجوب. این درسته، ولیکن اینها منافات با تعبیر عرفی المسئول لا یسقط حکمه بالمأسور با این تنافی نداره. ثالثاً یک بیانی در بحوث داره و اون اینه که آقا احتمال عرفی نمیدید شما که شارع گفته اعتبل اجزاء المقدوره من الصلات، همون وجوب الان هم هست، منتها دیگه اجزاء مقدوره، قبلا نماز با سوره بود 10 جزء بود، الان اجزاء مقدوره شده 9 جزء. این حرف خوبیه، اگه احتمال عرفی بدیم شخص همون وجوب سابق باقیست، منتها اجزای مقدورش کم شده. ولیکن در استرار در اثناء وقت، خب اونجا این توجیه قابل قبول نیست. چرا؟ برای که اول وقت که گفتن اعتبل اجزاء المقدوره من الصلات، این اگر مراد اینه که در حال اتیان اجزا مقدوره باشن، پس جائز تأخیر این نماز تا وقتی که عاجز بشیم از سوره، در حالی که این خلاف ضرورت فقه است که ما، یا خلاف مذهب مشهور است که مذهب درستی هم است که ما اول وقت اگر قادر بودیم بر نماز اختیاری حق تأخیر آن نداریم، پس نمیتونه تکلیف اینجور باشه که اعتبر اجزاء المقدوره. چرا؟ برای اینکه اگر اعتبر اجزاء المقدوره، اگر مقدوره اول وقته، پس من که اثناء وقت عاجز میشم از سوره، بعد دیگه چجوری میخوام بگم الان دیگه اجزاء مقدوره شد به جای 10 جزء 9 جزء؟ نخیر، صرف الوجود قدرت بر 10 جزء هم بوده. اگر میگید نه، مهم زمان نمازه که اجزای مقدوره در زمان نماز خواندن چقدر باشه، این معنیش اینه که پس عمدن میتونم من اول وقت نماز نخونم، بذارم آخر وقت نماز بخونم که دیگه اجزای مقدورم میشه به جای 10 جزء 9 جزء، در حالی که این صحیح نیست. پس این جواب بحوث فی الجمله اشکال داره. خب و اون عرضی که ما داشتیم روشن شد که اصلا تمام اینا سر بی صاحب تراشیدنه، چون شما مستندتون مگه قوال لالی نیست؟ ها، قوال لالی که داره المیسور لا یترک و بالمأسور، این هم شبیه همون ما لا یترک کلو لا یترک کلو خواهد بود، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. هیچ فرقی بین لا یترک بالمأسور با لا یترک کلو نیست، صیغه برفع صیغه نفیه اما به غرض نهیه. فرق میکنه با لایزخود. لایزخود نمیتونه نهی باشه. نه لایزخود که مشکلی ندارد. لایزخود یعنی اون فعل در عهده شما هست، حالا اون فعل قبلا در عهدتون به نوع استحباب بود هست، به نوع وجوب بود هست، اشکالات تخفیف پیدا میکنه، فقط همون جواب ما میاد از این روایت که آقا غیر از ضعف سند نکته عقلائیهی که داره در موارد تعدد مطلوبه. دیگه اشکالات دیگری که در روایت اول بود اینجا نمیاد، در صورتی که لایزخود باشه. اما اگر لایزترک باشه مثل همون لایزترک کلا میشه دیگه، فرق نمیکنه. همون اشکالات در روایت اول اینجا هم اضافه میشه. روایت سوم روایتی است که عامه نقل کردن. حالا در سنن کبرای بیهقی هست، جلد 4 صفحه، عرض شود خدمتتون که 326، روایت اینه، میگه که ابو هریره نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه خواند، فرمود ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحج، فقال رجل اکل عام یا رسول الله، فسکت حتی قالها ثلاثا، سه بار تکرار کرد این شخص. فقال رسول الله، بعد از سه بار تکرار که پیامبر سکوت میکرد، آخر پیامبر فرمود لو قلت نعم لوجب، اگر من بگویم هر سال باید حج بروید که واجب می شود حج بروید، ولم استطعتم، شما توانش رو که ندارید. ثم قال ذرونی ما ترکتکم، آقا وقتی من به شما چیزی نمیگم شما دیگه کاری نداشته باشید. فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتكم عن شيء فدعوها. تقریب استدلال با قطع نظر از ضعف سند اینه که میگن آقا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم اطلاق داره، چون من برای تبعیضه. حالا تبعیض افرادی است گاهی هم تبعیض اجزایی است. تبعیض افرادی در عام انحلالی است، اکرم کل آن فتو من هم استطعتم. تبعیض اجزایی عام ارتباطی است، سلم از سوره. حالا اون مقدار که از این نماز با سوره که ده جز دارد می توانید بخونید، فتو من هم استطعتم، از اون اجزا هر مقدار که می توانید انجام بدهید. خب حالا این هم ایرادهایی داره. ایراد اول، اونی که در سنن نسائی هست، داره فعتو بهی مستطعت، سنن بیهقی داره فعتو منه مستطعت، اما سنن نسائی داره فعتو بهی مستطعت. اگه بهی باشه که دیگه باکه برای تبعیض نیست. فعتو بهی مستطعت یعنی هرگاه امر کنم شما رو به چیزی آن را انجام بدید، تا مادام تستطیعون، اون مای مستریه میشه دید. ایراد دوم در ازوا و آرا جلد 3 صفحه 131 بیان شد. گفتن که آقا من درسته برای تبعیض و اقتطاع، اما اقتطاع دو لحاظ میشه، یکی اقتطاع فرد از کلی، یکی اقتطاع جزء از مرکب. اقتطاع فرد از کلی یک لحاظ میشه، اقتطاع جزء از کل یک لحاظ دیگه ای میشه. اینها لحاظ واحدش عرفی نیست، نیاز داره به دو لحاظ، ولی تا جمعش در یک خطاب شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. و این که محقق اصفهانی گفتن نه، اقتطاع اقتطاعه، اعم از اقتطاع فرد از کلی که در عام استقراقی هست، یا اقتطاع جز از کل که در عام ارتباطی هست، نه این خلاف فهم عرفی است. خب اینو و انصافا درست نیست، حق با محقق اصفهانیه، چه اشکالی داره؟ آدم یک کلام جامعی بگه، ام از اقتطاع فرد از کلی اراده بشه یا اقتطاع جز از کل، مثل اون مثالی که زدیم که اذا مثلا امر تو که به شیئن فعت منهو به قدر ما تستدی، حالا این منهو نسبت اقتطاعی است، نسبت تبعیضه. یک مثالش این که گفتیم اکرم کل عالم، عام استقراقی، فعتو منهو مستتر. یک مثالش واجب ارتباطی است که ما گفتیم اکرم مجموع علماء البلد، اینجا عام ارتباطی است، شما صد عالم بلد رو نمیتونی اکرام کنی. چرا اذا امر تو خون بشه این فعتو منهو به قدر مستطعتم نگیره این رو؟ نه، جامع عرفیه، منهو یعنی نسبت اقتطاعیه دیگه، نسبت تبعیضیه. جامع، جامع لحاظ شده، همش رو دو جامع میبینیم، چه اشکالی داره؟
بحث
سبوتی
میکنید یا دیگه ظاهرش
نه بالاخره جامع عرفی داشتن رو شما انکار میکنید، ما به این ایراد داریم. شما میگه جامع عرفی ندارد، میگیم جامع عرفی دارد. ایراد چهارم اینه که گفته میشه که آقا باید این جمله منصوب به پیامبر با مورد روایت تطبیق کنه یا نه. آقا اینجور که معنا میکنید چه بگید؟ اقتطاع فرد از کلی بر ما نحنفی منطبق نیست، چون حج صرف الوجودش واجبه بر مستطیع، یک بار موردش عام استقراقی نیست. اقتطاع جز از کل بر حج منطبق نمیشه، چون اجماع فقها هست کسی که عاجز است از بعض افعال حج که ارکان حجن، او حج ازش ساقطه. آقا یه کسی میگه نمیتونم نه خودم طواف به جا بیارم، نه مرا ببرن طواف بدهن و نه نائب بگیرم برای طواف، من نمیتوانم وقوف بکنم به عرفات، میگیم حج نرو، حج از تو ساقط است. حال ها که از حج از تو ساقط است، واجب است برای کل حج نائب بگیری یا اون هم واجب نیست، بحث دیگری است، اما لازم نیست خودت حج بروی و میسور از حج را بیاوری. پس این مورد روایت مصداق این فعتو منهو مستطعتم که در این روایت بیان شده نیست، و لذا قرینه میشه که بگیم مراد اینه فعتو بهی مادمتم تستطیعون، اذا امرتکم بشیء فعتو منهو یعنی فعتو بهی، مستطعتم یعنی کل مستطعتم میشه ماه مستریه. حالا چرا میگید من تعبیر کرد؟ مگر من باید همیشه تبعیضیه باشه؟ من تبعیضیه مگه حتما باید باشه؟ گاهی من زائده است، گاهی من به معنی باه و شاهدش ذیل روایته. و اذا نهیتکم عن شیئن فدعوها. اگه بنا بود این صد قاعده میسور رو بگه، تقابلش با اون ذیل عرفیه. و اذا نهیتکم عن شیئن فدعوها، این میگه اگر نکردم شما رو از چیزی انجام ندهید، خب تقابلش به اینه که بگیم اگر امر کردم شما رو به چیزی انجام بدهید تا میتوانید. شایدم من تبعیضیه باشه به لحاظ این که مکلف کل مؤمنین هم به نام عام استقراقی. حالا اگر به کل مؤمنین بگن حجو، خب بعد میگن فعتو من هذا الحج الواجب علی الجمیع ما استطعتم، حالا اونایی که توان دارن از این حج واجب بر جمیع انجام بدن و این بار رو بردارن، و حالا اونایی که میتوانن، اونایی که نمیتوانن هیچ. خب بالاخره قاعده ای که بر موردش منطبق نیست این عرفیت نداره. ایراد چهارم ایرادی است که در ازوا و آرا گرفتن. گفتن که ما به نظرمون ظهور عرفی این روایت اینه، هرگاه امر کردیم شما رو به کار خیری ولو به نام صرف الوجود، بهتر است که هر مقدار میتونید تکرار کنید. درسته ما یک بار از شما خواستیم، ولی به یک بار بهتر است اکتفا نکنید. کل ما امرتکم بشین فعتو منه ما استطعتم. گفتیم آب بیار، تکرار کن، هی برو آب بیار، واجب نیست، بهتره. البته ایشون میگه کار خیر، ترغیب به اینکه کار خیر رو مکرر انجام بدید، به یک بار اکتفا نکنید.
چند بار نماز رو؟
خب انصافا این عرفیت نداره. ایشون چرا اینجور معنا میکنه؟ میگه آخه این که ما بیاییم بگیم پیغمبر فرمود که تکالیف مشروط به قدرته، آخه این که ربطی به سؤال سائل نداره. او میگه افی کل آمن، امام فرمود، پیامبر فرمود که لو قلتون ام لوجب و لما استطعتم و ازا امرتکم بشئین فاتو منه ما استطعتم. خب این تکلیف مشروط به قدرت، خب چه ربطی داره به این بحث؟ خب تکلیف عقلا و عقلاءا مستهجن به غیر مقدور تعلق بگیره. خب این بیانش بیان واضحات، گفتن نداره که. پس این قرینه میشه که ما اینطور معنا کنیم. خب اینم درست نیست. آقا اولا کی میگه عرفی نیست بیان اشتراط تکلیف به قدرت عرفیه؟ خیلی هم عرفیه بگن هرگاه ما عم کنیم شما را به چیزی انجام بدید آن را اون مقداری که توان دارید. بیان واضحات هم نیست. این که قدرت عرفیه شرط تکلیفه، این واضح نیست، نیاز به بیان داره. بعدم شما میگید که آقا چه ارتباطی داره با سوال سائل؟ مگه همه چیز باید ارتباط با سوال سائل داشته باشه؟ جواب اونه که داد پیغمبر فرمود، در جواب او که گفت افی کل آمن، فرمود لو قلتو نعم لوجب و لمستتعتو، تموش. یعنی من نمیگویم هر سال بروید، اگر بگم هر سال بروید تأملش را ندارید، تمام شد. بعد در ادامه اشکال داره پیامبر توضیح بیشتری از دین ارائه بده که و توضیح اینه که همین جا و هم جاهای دیگر هر مقدار که توان دارید امتثال کنید امر مرا. چه محضوری داره و همون صرف الوجود حجم که عم میکنم، خود قرآنم میگه من استطاع الیه سبیلا، پیغمبرش هم در این موردم فرموده که مستطعتون، مشکلی نداره که. جاهای دیگه هم همینه، حجم همینه. اما این که واقعا این بگیم هر جا عم بکنیم شما را به صرف الوجود کار خیر باشه تکرار کنید، آخه گاهی کار خیرم تکرارش دیگه معلوم نیست مطلوب باشه. آخه وقتی که امن میکنن به صرف الوجود، بعد این عرفی و عقلاییش بگن بهتر از آن را تکرار کنید، با تقابل هم سازگار نیست. و از آن نهی تو کمن شیعن فدعوها، آخه اون تناسب نداره این دو جمله با هم. و از آن نهی تو کمن شیعن فدعوها، این هم میگه و از آمر تو کم بشیعن فتو منو مستتتم، این کاری که به شما میگم انجام بدید، هر مقدار که میتونید انجام بدید، هر مقدار تا میتونید انجام بدید، تا میتونید انجام بدید. این که ما بگیم مثلا گفتن نماز صبح بخونید، یه بارش صرف الوجودش واجبه، هی نماز صبح بخون. گفتیم غسل جمعه بکن، هی از صبح تا ظهر یه بارش مطلوب بود، هی غسل بکنی تو این بی آبی. اینا اصلا عرفیت نداره. از این روایت استفاده نمیشه استحباب تکرار حج، او دلیل دیگری دارد. ایراد اخیر همون ایراد ماست که آقا این نکته عقلاییه داره، نکته عقلاییش همینه که شما اگر یه چیزی ازتون خواسته شد به مقدار توانتون انجام بدید و اونی که انجام میدید به مقدار توانتون مطلوب بودنش ثابت است از خارج، نه اینکه با تعبد بخوایم وحدت بخوایم تعدد مطلوب را درست کنیم در واجب یا مستحب ارتباطی. این بیان تعبدی است. از این روایت که بیان یک نکته عقلایی میکنه استفاده نمیشه. روایت چهارم روایتی است که آقای سیستانی استدلال کردن، موثقه سماعه، لیس شیئون. نه، نکته عقلاییه عرض کردم در اونجا یه اشکال دیگه است. حالا اون یه اشکال دیگه است که از اون صرف نظر کردیم، آخرین اشکال رو داریم میگیم. آخرین اشکال اون که مربوط به بحث قبل بود، جوابهای قبل ناظر به او بود که با مورد منطبق نیست، پس باید بگیم مستطعتم یعنی از استطعتم، اون که ایراد قبلی بود که عرض کردیم. اما آخرین ایراد اینه که برفرض مفادش این باشه که فتو من هم استطعتم مقدار مستطعتم، میگیم این در موارد تعدد مطلوب هست که از خارج تعدد مطلوب رو کش کردیم. ارتکاز و غلا در اینجا همین هست و عرف از این خطاب بیش از بیان مرتکز و غلا که داره یک نکته واضحه اغلایی هست بیشتر از این نمیفهمه. روایت چهارم موثقه سماع است، لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن افطر الیه. وسائل جلد 23 صفحه 228 اختلاف هست که این حلال و حرام منصرف است به حلال و حرام تکلیفی، به نظر برخی مثل آی خویی هست و ما هم این رو تقویت میکنیم، و یا نه همونطور که آی بروجردی دارن، امام دارن، آی سیستانی دارن، حلال و حرام اهم، احل الله البیع حرم الربا. میتونه حرام و حلال وضعی باشه، حلال یعنی آزاد، حرام یعنی ممنوع. ممنوع گاهی ممنوع به معنای این است که گناه هست، گاهی ممنوع به این معنی است که قرارداد ممنوع، یعنی قرارداد ملغا و باطل. ولذا آقای سیستانی رو این مبنا آمده گفته ببینید ما من شیء محرم لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. نماز بی سوره حرام است وضعا، اما کسی که مضطر است سوره را ترک کند، خدا این نماز بی سوره را بر او حلال کرده، یعنی حلال کرده وضعا. حلال وضعی یعنی صحیح. ایشون فرمودن که ممکنه شما به مدار انقلت بزنید به حرف ما که نه انصراف دارد حلال و حرام، به حلال و حرام تکلیفی، کاری که حرام تکلیفی است مستر بشی میشه حلال تکلیفی. ایشون فرمودن که برای دو تا روایت میخونم تا فبوهته بشی. روایت اول موثقه سماعه هست و روایت دیگر هم موثقه سماع است از ابی بصیر که در ابواب القیام از نماز در وسائل جلد 5 صفحه 483 حدیث 6 و حدیث 7 بیان شده. همین لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه رو تطبیق کرده بر نماز. دیگه چی میگی؟ موثقه اول که موثقه سماع است میگه از امام پرسیدم الرجل یکون فی عینیه الماء، چشمش آب آورده، فینتزع الماء منها. خب زمان قدیم هم بلد بودن چیکار کنن که آب مروارید رو حالا به یه نحوی از چشم دور کنن. فیستلقی، اما با چه وضعی؟ فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر، 40 روز کمتر بیشتر باید مستلقا بشه، همینجوری دراز بکشه. فیمتنع من الصلاة، بعضی نسخ داره الایام، ولی ظاهرا اینه که الا ایماعن، این چاره ای نداره، نماز باید ایماعن بخونه دیگه. و هو علی حاله، در همین حالی که خوابیده ایماعن بخونه. فقال لا بحث، بذاری نماز ایمایی چه اشکال داره؟ لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. خب این نماز ایمایی مگه گناهه؟ یکی از محرمات شرب خمره، یکیش هم نماز ایمایی؟ نه، فوقش باطله دیگه. نه، ترک صلات ترک واجبه، اما این نماز ایمایی مگه حرامه؟ حالا اگر فیمتنع من الصلاه الایام باشه، یعنی یمتنع من الصلاه الاختیاریه الایام، ولی این الا ایمانه. خب اما روایت دوم داره المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علی فقال لا، اونم مریضیه نمیتونه خوب سجده کنه، ایمایی باید نماز بخونه، بعد یه زنی میاد مهر میگیره، این سجده میکنه روی این مهر در حالی که هنوز رو زمین قرار نگرفته دیگه، نمیتونه رو زمین خودشو قرار بده. میگیم آقا این دوتا روایت که دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه عرفاً کسی که مریضه مضطر به ترک نماز اختیاریه، مضطر به ایمان نیست، میتونه نماز نخونه، مضطر به ترک نماز اختیاری، و ترک نماز اختیاری عرفاً حرامه. شارع میگه ترک نماز اختیاری حلاله، حالا که حلاله و صلات و لات از خطبال پس اشکال نداره. تأمل بفهمید بقیه مطالب انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.